السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. ان شاء الله از مطالبی که گفته خواهد شد قلب حجت ابن الحسن از همه ما راضی و خوشنود بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ظاهرا چون هوا هم اون پایین گرمه و من سعی میکنم کوتاه‌ترین زمان ممکن رو در حد 10 دقیقه تا 1 ربع صحبت بکنم، چون ساعت 11 کاشان سخنرانیم شروع میشه، باید اونجا باشم. ببینید خواهران بزرگوار، مقام معظم رهبری 2 تا بحث مهم و اساسی در حوزه جهاد تبیین رو در دیدار حیات مطرح کردند. اولین جمله ای که آقا سال گذشته در رابطه با جهاد تبیین مطرح کردند روز 40 در دیدار هیئات دانشجویی بود. مفصل ترین صحبتی هم که تا حالا آقا در رابطه با جهاد تبیین بیان کردند در دیدار مداها بوده. و بعد فرمودند هیئت کانون جهاد تبیین. خب خواهران بزرگوار، الان ما میخوایم تو هیئتمون جهاد تبیین انجام بدیم. اینی که چی باید بگیم اینها فرصت نیست، اینها بحثای دیگه هستش. ما خروجی جهاد تبیینمون باید چی بشه؟ خروجی جهاد تبیین ما باید به امید ختم بشه. یعنی دهه اول محرم ما هیئت برگزار میکنیم، اون خواهری که میاد توی هیئت ما وقتی از هیئت ما خارج میشه، این شخص باید به آینده امیدش بیشتر شده باشه. این ضرب المثلی که میگن انسان به امید زنده هست، این حقیقتا دقیقه. اگر انسان امید داشته باشه حرکت میکنه، امید نداشته باشه متوقف میشه. شما خودتون، فرزندان شما، اگر بچه های امیدواری بشن، بهشون بگید درس بخونید میخونن، بگید نماز بخونید میخونن، بگید به پدر و مادر احترام بذارید احترام میذارن. اما اگر امید نداشته باشه، بهش میگی درس بخون، میگی که چی بشه، میگی نماز بخون که چی بشه، به پدر و مادر احترام که چی بشه، بیا بریم هیئت که چی بشه. ببینید کسی که ناامیده، شما هر چی بهش بگید این کاری انجام نمیده. پس ما باید بتونیم مخاطبین خودمون رو به آینده امیدوار بکنیم. سوالی که اینجا پیش میاد این هست که با این همه مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی و اجاره خونه و امثال اینهایی که شما بیان کردید، ما چجوری به آینده امیدوار باشیم؟ مثلا برای چی باید امیدوار باشیم؟ نقاط امیدبخش این نظام چیه؟ 6 مورد هست که ما به واسطه این 6 مورد به آینده یه نظام امیدواریم. من این 6 تا رو میخوام عرض بکنم. 1. نصرت الهی. هر قومی و هر نفری و هر گروهی که دین خدا رو یاری کرد، خدا هم او رو یاری کرد. خدا نوح رو در داخل کشتی، ابراهیم رو در دل آتش، اسماعیل رو در زیر تیغ تیز بران، موسی رو از یک قدمی غرق شدن و در پشت سر ابرقدرتی مثل فرعون، عیسی رو از به صلیب کشیده شدن، یوسف رو در اعماق چاه، یعقوب رو از داغ فراق، پیامبر اسلام رو در چند قدمی مشرکین با تار عنکبوت یاری کرد. خدای نوح و ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی و حضرت یوسف و حضرت یعقوب و پیامبر اسلام خدای ما هم هست. بیشترین آیه‌ای که تا حالا مقام معظم رهبری از ابتداء رهبریشون تا به امروز خوندند آیه نصرت الهی هست. آقا 67 بار این آیه رو خوندند. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی و نبی. هر کس خدا رو یاری کنه خدا هم او رو یاری میکنه. شما همین 50 سال اخیر رو ببینید، هر جایی که ما دین خدا رو یاری کردیم خدا هم ما رو یاری کرد، جوری که اصلا تصور نمی کردیم. کی تصور می کرد انقلاب پیروز بشه؟ حاجی کوثری مداح امام میگه خونه آیت الله فاضل لنکرانی بودیم، یکی از مراجع هم حضور داشت، گفت چند روز پیش رفتم نجف دیدار امام. به امام گفتم آقا این حرفا چیه شما میزنید؟ آقا یعنی چی میگید چه باید برود؟ مگر میشه آدم شاه مملکت رو بیرون کنه؟ امام همینجور که سرشون پایین بود جواب نداد. من گفتم آقا نشنیدی چی گفتم؟ میگه می حرفا چیه میزنی؟ امام فرمودن شما چی میگی؟ یعنی حضرت حجت نستجیر و بالله به من خلاف میگه؟ شاه باید بره و شاه رفت. کی تصور میکرد؟ 8 سال دفاع مقدس بیش از نیمی از کره زمین داشتن با ما میجنگیدن، بیش از کشورهایی که در یک طرف جنگ جهانی دوم بودن داشتن با ما میجنگیدن. کی تصور میکرد ما پیروز بشیم؟ نه پیروز شدیم. سوریه حدود 89% دست داعش و جبهه النصره افتاده بود. کی فکر میکرد جبهه مقاومت پیروز بشه؟ و پیروز شد. رژیم قاسم صهیونیستی نقشه نیلتافورات رو داشت، گفت در عرض یکی دو روز کار حزب الله رو تموم میکنم، بعدش هم بقیه کشورها. کی فکر میکرد جلوی چند تا جوون پا برهنه حزب الله لبنان 33 روز به جنگ و بعد شکست بخوره؟ کی فکر میکرد ما توی جنگ رژیم قاسب صهیونیستی با نوار غزه پیروز بشیم؟ ببینید بزرگواران، هر جا که ما خدا رو یاری کردیم خدا هم ما رو یاری کرد، از این به بعدش هم همین. نترسیم ما دین خدا رو یاری بکنیم، خداوند دستش رو از پشت این مردم بر نمی داره. قدرت الهی، دست قدرت الهی پشت سر این مردم خواهد بود. این اول. دومین نقطه امیدبخش دستاوردهای بیشمار این 43 ساله. خواهران بزرگوار، آقا تو دیدار همافران در دهه فجر فرمودند در این امپراتوری رسانه‌ای هیچ خبری از دستاوردها وجود نداره. آقا 2 سال پیش در دیدار مردم تبریز تقریبا انگار التماس میکردن که برین دستاورده این نظام رو بگید. خیلی عجیبه که مردم ما هیچ خبری از دستاورده جمهوری اسلامی ندارند. دستاوردهایی که بسیاریش بی نظیره در طول تاریخ. بابا ما همین کشوری که میگن بیشترین ظلم رو به زن میکنه، همین کشور به گزارش WEF انجمن جهانی اقتصاد رتبه 1 دنیا رو داره در برابری حق تحصیل دختر و پسر در دنیا. ما به گزارش WHO بهداشت جهانی جزء بالاترین رشد امید به زندگی در بین خانمامون هستیم. پزشکان فوق تخصص ما آقایون 3 برابر شدند، خانوما 12 برابر شدند. خب شما نگاه بکنید، من اگر بخوام شروع کنم دستاورد گفتن حالاها دستاوردها رو عرض میکنم. کتاب سعود 40 ساله 19,000 سند رو بررسی کرده، همم سندهای بین المللی، همم سندهایی که غالبا دشمنان ما دارن میگن، همه دارن اعتراف میکنن به این دستاوردهای پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی تو تمام ابعادش داره، حتی تو بحث اقتصادی. ما به گزارش ورلد بانک، بانک جهانی، 43 سال پیش فقر توی این کشور 46% بود، به قبل از انقلاب. ما سال 92 فقرمون شد 8.1%، جزء کمترین کشورهای دنیا در بحث فقر و ایران سال 92 داشت. از سال 92 به این طرف یه دفعه فقر افزایش پیدا کرد. بعد خواهران بزرگوار میدونید مشکل کجا هست؟ مشکل اونجا از آقای آذری جهرمی فرمودند که کارایی که انجام میدیم به گوش نمیرسه. تو دورانی که ما پایین ترین نرخ فقر رو تقریبا توی دنیا داشتیم، تو همون دوران ما رفتیم به کسی رأی دادیم که گفت من بیام این همه مشکلات اقتصادی رو حل میکنم، در صورتی که ما پایین ترین مشکل اقتصادی رو داشتیم. وقتی جهاد تبیین صورت نگیره، شما هر چه قدم کار بکنید، بازم جمهوری اسلامی خادم معرفی نمیشه، جمهوری اسلامی خائن معرفی میشه. پس دومین نقطه امیدبخش دستاوردهای بیشمار این 43 سال هستش. سومین نقطه امیدبخش به سلامت عبور کرده از پیچیده ترین بحرانهای تاریخ، بحرانهایی که توی 43 سال اتفاق افتاد. برخیش اگر توی یک کشور دنیا اتفاقی افتاد، اون کشور از بین میره. ما 17,000 نفر شهید ترور داریم. ما رئیس جمهورمون ترور شد، نخست وزیرمون ترور شد، عالی ترین مقام قضاییمون ترور شد، در عرض چشم بر هم زدنی تقریبا نیمی از وزرامون ترور شدن، معاون وزرامون ترور شدن، نماینده های مجلس ترور شدن، استاندار، فرماندار، بخشدار، شهردار، نورانی ترین افراد مثل ائمه جمعه، اساتید حوزه، اساتید دانشگاه، مغزای متفکری مثل مطهری و مفتح، همه ترور شدن. میگن اگر امام نیرو نداشت چرا قیام کرد؟ امام چند تا نیرو می داشت؟ 5 تا؟ 10 تا؟ 20 تا؟ 100 تا؟ 500 تا؟ 17,000 تا شو که فقط ترور کردن. تاریخ چند تا مثل بهشتی میتونه دیگه بیاره؟ چند تا مثل رجایی؟ چند تا مثل مطهری؟ چند تا مثل مفتح؟ چند تا مثل قاضی طباطبایی؟ چند تا مثل اشرفی اصفهانی؟ چند تا مثل اینا میتونه تربیت بکنه؟ همه ترور شد. بعدش جنگ. بیش از 213,000 نفر توی جنگ به شهادت رسیدن. 213,000 تا که خیلی هاش حاج قاسم سلیمانی بودند. ببینید اگر میموندند الان چی بودیم؟ یعنی اگر ما حاج قاسم سلیمانی تو اقتصاد هم می‌داشتیم، حاج قاسم سلیمانی تو خودروسازی هم می‌داشتیم، حاج قاسم سلیمانی تو مسکن سازی هم می‌داشتیم، هر کدوم از وزرای ما حاج قاسم سلیمانی بودن، هر کدوم از نماینده‌های مجلس ما حاج قاسم سلیمانی بودن، ما الان کجا بودیم؟ همه اینا رو ترور کردن، همه اینا رو شهید کردن. بحران‌های اقتصادی، کلاً جنگ کمتر از 2800 روز طول کشید. ما فقط جزیره نفتخیز خارک 2800 بار موشک بارون شد. تو این 40 سال چه بلایی سر ما آوردن با تحریم. ما رفتیم با هر کشوری معامله بکنیم غیر تحریم. آمریکا ورود پیدا کرد، معامله رو به هم زد. خودش ورود پیدا کرد، معامله رو نرخ رو بیشتر بود. ما تو این بحران‌های پیچیده اینقدر رشد کردیم. پس سومین نقطه امیدبخش به سلامت عبور کرده از پیچیده ترین بحران‌های تاریخ هستش. چهارمین نقطه امیدبخش افول مدام و پیاپی دشمنمون. امسال سال 1401 هست. یعنی چی؟ یعنی سال ابتداء قرن. درست؟ ما بیایم ببینیم ابتداء قرن گذشته ما کجا بودیم، دشمنامون کجا بودن، الان ما کجا هستیم، دشمنامون کجا هستن. سال 1301 با چی شروع شد؟ با اون قحطی وحشتناکی که توی این کشور اتفاق افتاده بود، از 2 میلیون تا 9 میلیون نفر کشته شدن. هر بلایی انگلیس خواست سر ما آورد. در اون دوران بریتانیای کبیر در اوج قدرتش بود، شعارش این بود که خورشید در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند. توی کشور ما صلاح دونست قاجار رو برداشت، رضا شاه گذاشت. صلاح دونست رضا شاه رو برداشت، محمد رضا گذاشت. هر وزیر و وکیل رو صلاح دونست گذاشت و برداشت. هر نخست وزیر رو صلاح دونست گذاشت و برداشت. بریتانیا بر 22% دنیا تسلط پیدا کرده بود. شعارش چی بود؟ خورشید هیچگاه در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند. الان بریتانیا کبیر کجای کاره؟ آخرین مستعمرش که باربادوس بود سال گذشته ازش جدا شد. خورشید در امپراتوری بریتانیا غروب کرد. اون که اولین دشمن. دومین دشمن ما شوروی بود. چقدر خباثت کرد، چقدر این کشور رو تیکه تیکه کرد، چقدر مجاهدان ما رو شهید کرد، چقدر قراردادهای استعماری به ما تحمیل کرد، چجوری ما رو وارد جنگ جهانی کرد، چقدر ظلم کرد. کوش الان از اون شوروی با اون قدرت و با اون پهناوری هیچی باقی نمود. شوروی هم نابود شد. دشمن بعدی ما رژیم قاسم صهیونیستی. 50 سال پیش اسرائیل با هر کشوری جنگید پیروز شد. تمام اعراب با هم دست به دست هم دادن در مقابل رژیم قاسم صهیونیستی، همشون با هم شکست خوردن. اون رژیم قاسم صهیونیستی با اون قدرت امروز کارش به کجا رسیده؟ کارش به جای رسیده که از نوار غزه شکست میخوره. نوار غزه یک نواریه مثل استان مازندران. یه طرفش که کلن آب، تمام اطرافش رژیم قاسم صهیونیستی تا کیلومترها شهرکسازی کرده و کار کرده. اصلا هیچ راهی نداره که نوار غزه شما دسترسی داشته باشید. نوار غزه چجوری بر یک رژیم مسلح قدرتمندی به نام رژیم قاسم صهیونیستی پیروز میشه؟ ما نمیگیم. هنری کیسینجر سال 2012 گفت به نظر من اسرائیل 10 سال آینده رو نخواهد دید. مسئول اطلاعات امنیت اسرائیل، مسئول سابقش، تو یک مصاحبه مجری ازش پرسید شما نسل اسرائیلیا رو چجوری ارزیابی میکنید؟ گفت به نظر من کشوری به نام اسرائیل نخواهد بود که نسل ما بخواد در رابطه با اون صحبتی بکنه. بکنید. اینم که اسرائیل. دشمن بعدی ما آمریکا است. آمریکا تو تمام ابعادش در حال افول. این گاو شیردش یعنی عربستان، کی باور میکرد؟ بایدن هنوز از عربستان خارج نشده. وزیر امور خارجه عربستان بیاد بگه ما به دنبال این هستیم که روابطمون رو با ایران بیشتر بکنیم. یعنی 2-3 ساعت هنوز از صحبت بایدن توی عربستان نگذشته. ببینید این آمریکایی. ده ها کتاب تو خود آمریکا نوشته شده با عنوان افول آمریکا. 100 سال پیش دشمنای ما در اوج قدرت، ما در اوج ذلت. الان ما در اوج قدرت و دشمنانمون یا نابود شدند یا در حال نابودی هستند. این چهارمین نقطه امیدبخش این نظام بود. دو تا دیگه هم فقط تیترش رو عرض کنم بحث رو تموم کنم. یکی ظرفیت های بیشمار این کشور برای حل مشکلاتش. ما همه جور ظرفیت تو کشور داریم برای که مشکلات رو حل کنیم. ظرفیت همون زیاده. و ششمین نقطه امیدبخش، راه حل داشتن تمام مشکلات در داخل کشور. یعنی ما هم ظرفیتش رو داریم، نفت داریم، گاز داریم، جوونامون هست، معادنمون هست، منابعمون هست، همه هست. از اون طرف هم تمام مشکلاتمون راه حل داره. یعنی هیچ مشکلی الان ما تو کشور نداریم بگیم آقا این مشکل دیگه راه حل نداره، یا راه حلش راه حل خارج کشور هستش. نداریم، نه چنین چیزی نبود. بله بله، کلن اینجور چیزا شایعه. اصلا اسمشو طرف که شبه میندازه بلد نیست بگه. میگه سند 25 ساله ایران و چین. اصلا سند نیست، برنامه جامع همکاری های 25 ساله ایران و چینه. برنامه جامع یعنی چی؟ به ایران میگن آقا تو یک طرح میز، به ما میگن تو یک طرح میز بشینیم ما هم دیگه صحبت بکنیم رو هر بندش یا کلیش، بعد به تصویب مجلس برسه. برنامه همکاریه. ما از نگاه به غرب آمدیم سمت نگاه به شرق، الان قدرت دیگه رفته سمت شرق. همه هم میدونن دیگه، دیگه عربستانی فهمیده. ما اصلا توی برنامه جامع همکاری 25 ساله ایران و چین اسم کیش رو نداریم، اسم کیش رو نداریم. این چه برسه که حالا بخوام کیش رو واگذار بکنم. خب انشاءالله از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، خداوند قلب حجت ابن الحسن رو از همه ما راضی و خوشنود کنه. به مرکز صلوات بر محمد و آل محمد. من خیلی دیرم، بفهم صدا نمیاد، بفهم بله. یه جمله عرض بکنم خدمتتون، من اگر خاطر شریفتون باشه، اون موقعی که هنوز سند 20 تصویب نشده بود، من یه کتابی نوشتم به عنوان نقدی علمی بر سند 20، که وقتی رفت ارشاد، از ارشاد زنگ زدن گفتن آقا این اخبار 23 که مشکلی نداره، شما چی نقد کردید اینجا؟ یعنی از اسمشو هیچ کس نشنیده بود. من سند 20 رو دقیقاً میدونم چیه. سند 20 اجرا نشد و اجرا هم نمیشه. او چیزایی که شما بزرگواران میبینید، مثلا تو فلان مدرسه فلان خوانندگی هستش، تو فلان جا معلم فلان حرف بزنه، اینا سند 20 نیست. سند 20 سند قانونی بالادستی بود برای تغییر تو تمام ابعاد. یعنی اگر سند 20 اجرا میشد، امروز شما اینجا نشسته بودید. یعنی سند 20 سند استحاله شیعه بود. کلا سند 20 این سند که اصلا شما نمیدونی سند 20 یعنی چی. یعنی فقط ما شنیدیم سند 20 آموزش جنسی به کودکانه. اصلا سند 20 این نیست. سند 20 یه چیز عجیب و غریبیه که باور کردنی نیست. یکیش اینه که از تقویم باید روز مادر حذف بشه، یه دونش فقط همینه. شما سند 20 اجرا نشد، اما این مصادیقی که اجرا میشه اینا، بله مدیر مدرسه هستش، رئیس آموزش پرورش فلان ناحیه هست، میاد یک مسابقه یه چیزی برگزار میکنه، کار شخصی و کار فردیه. سند 20 یک سند بالادستی بود که تمام کتابا، تمام سیستم آموزش و پرورش، سیستم دانشگاه، سیستم تمام رو عوض میکرد. یعنی تمام، یعنی شما همین الان توی هیئتتون یک نوجوان زیر 18 سال نمیتونست بیاد. یعنی اگر میامد باید سازمان ملل هیئت شما رو تعطیل میکرد، یعنی یا شما تحریم میشدید. یعنی سند 20 این بود. این چیزایی که میبینید ذوقیه که اجرا میشه و باید هم باش برخورد بشه که بعضا هم ظاهرا برخورد